بهار دل سخنم، ای حیات جان زدمم، جن و انس و حور و ملک جمله سائل کرمم، در مدینه دل ماست هم بقی و هم حرمم، یک صدا دهیم ندا یا محمد ابن علی یا مولانا یا محمد،
یا محمد ابن علی علیه السلام. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت همتون. شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو همچنان مدینه در قربت رو میشنوید. امیدواریم مطالبی که در برنامه گفته میشه مورد توجه عنایت شما دوستان گرامی قرار بگیره. گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی رستم نژاد، پژوهشگر و کارشناس مذهبی، درباره امام باقر علیه السلام. خب، از فعالیت و این جهاد و نهضت علمی امام باقر علیه السلام یاد کنیم به عنوان یک موفقیت بزرگ در اون دوره. بله، دیگه بله. بعد از این همه مطالب،
بلکه جناب آقای محمدی تمام دوره‌های
بوده،
بلکه یعنی همه الان هم ما مدیون امام باقر علیه السلام و حرکت علمی امام باقر علیه السلام
میگیم دیگه، قال الباقر و قال الصادق خارو. و نتیجه چه شد؟
ببینید، باید بگیم که نتایج خیلی خیلی وسیع هست، اما من یه دو سه نمونه رو عرض میکنم که یه مقدار نزدیک میکنه به این پاسخ. ببینید، در همون زمان بزرگانی که حالا برای خودشون کسی بودن، در زمان خودشون شاگردانی داشتن، مثلا بیابروی کر و فری داشتن، حتی دارای مکاتبی بودن، مثلا عنوانی داشتن، از بزرگان صوفیه در تحزیب و تحزیب هست، این منبع از منابع اهل سنت هست.
بله.
در اونجا دارد که میگد که من وقتی که امام سجاد رو دیده بودم، فکر کردم که دیگه کسی از نظر علمی به پای امام سجاد نمیرسد. واقعا امام سجاد قوقاییست.
بله.
عبارات عربی که الان به یادگار مونده نشون میده که ایشون در چه مستوی از علمی قرار داره، جدای از این که امام هست. حالا اون بله. اعتقادات ما جای خود. میگد که تا اینکه من حتی رأیت ابنه محمدن، تا اینکه من محمد باقر را دیدم،
درسته،
فرزندش امام باقر را دیدم، با اینکه ایشون شیعه نیست. اونم میگه یه روز دیدم، یه روز میگه دیدم و رفتم که موعظه‌اش بکنم، اردت یوما ان اعزه. بعد میگه من رفتم دیدم که یه دفعه من نشستم دارم گوش میکنم، فوعظنی، او داره موعظه‌ام میکنه. ببین، اینایی که میرفتن برخورد میکردن خیلی جالب هست. سبت ابن جوزی از علمای اهل سنت، باز از قول ابن عطا، اونم از علمای اهل سنت، نقل میکند، میگه لقد رأیت الحکم. حکم منظور حکم ابن عیینه است که یکی از مفسران، الانم اسمش در کتابهای مثل تفسیر طبری و اینا هست.
بله،
از علمای اهل سنت. میگه که من ایشون رو دیدم، عنده کأن سبیگین، مثل یک بچهی بین یده معلم. با اینکه اون حکم ابن عیینه اون روز برای خودش صاحب مکتب تفسیری بود،
دانشمند
روزگار بود، میگه اینو دیدم که مثل یه بچهی در مقابل یک معلم. ببینید، بزرگانی که اون روز رفتن و زانوی ادب زدن، فراوان الان هست در منابع اهل سنت، این خودش نشون میده موفقیت تا کجا بوده.
درسته.
یعنی به قدری که تقریبا حوزه های دیگه بلا فاصله بعد از این که حوزه امام یه مقدار فقط اون نور شهرتش در واقع جهان رو روشن کرد، تعطیل کرد حوزه های دیگر را، یعنی بازارشون کساد شد.
درسته.
همه راهی مدینه شدن، اونقدر که من فقط یک بخشی از نوعی نتیجه رو میخوام بگم. حسن ابن وشا، ایشون از اصحاب امام رضا علیه السلام است، امام باقر را هم ندید، امام صادق را هم ظاهراً ندید، اما در دوره خودش ایشون میگه من یه وقتی وارد مسجد کوفه شده بودم. ببینید، مدینه کجا، مسجد کوفه کجا. میگه من وقتی که، حالا فاصله امام باقر علیه السلام تا امام رضا مگه چقدره؟ فاصلهش خیلی نیست. میگه من وقتی که وارد شدم، دیدم که 900 نفر حلقه علمی تشکیل دادن در مسجد کوفه، 900 حلقه علمی، یعنی مثل این که 900 مباحثه.
بله.
مباحثه طلبگی، حالا چند نفر بله. چند نفر بشینن که میگه کلون همشون داشتن یه چیز میگفتن، قال الباقر و قال الصادق، همه داشتن قال الباقر و قال الصادق میگفتن. این حسن ابن علی و شاه، ایشون که عرض کردم امام باقر رو ندید، شاگردان امام باقر رو دید، شاگردان امام صادق رو هم دید. ایشون از امام باقر و امام صادق کتابهایی که شاگردانش یادداشت کرده بودن رو جمع آوری کرد، 6,000 کتاب بود، یعنی 6,000 نسخه در اون روز. این ببینید یک گنجینه عظیمی از دارایی است. ما الان البته از احادیث امام باقر علیه السلام حدود 6,000 در اختیار ما هست. خب معلومی که خیلیاش دست ما نرسیده و همین نشون میده که واقعا یک گنجینه عظیمی از میراث اهل بیت توسط امام صادق و امام باقر علیه السلام، پدر بزرگوارشون، در واقع به عنوان میراث در اختیار ما و الان هست، الان در اختیار ما هست. و این خودش یک نهضت عظیم علمی شد و فرصت نیست جناب آقای محمدی بس. واقعا امام باقر از امامهای مظلوم
است
واقعا. یعنی ما کار علمیش و اینکه ایشون چه کار کرد در اون دوره تاریک و اختناق و سانسور
بله،
و اون همه ظلم و کشتار و تعقیب و گریز، امام اومده یک همچه کاری کرده، واقعا در حد اعجاز است.
درسته.
و چنان شد که گروه ها و فرقه هایی که اون روز بود و می توانستن هر کدام از اونها ریشه وحی قرآن و اسلام را بزنن، هر کدام از اونها، اونایی که فکر خوارجی داشتن اون روزها، اونایی که مثلا افکار صوفیگرانه داشتن، اونهایی که نمیدونم اهل جبر بودن، اهل تفویض بودن، اهل الحاد و زنادقه و نمیدونم چه و قلات، هر کدام از اونها به تنهایی کافی بود که ریشه اسلام رو بکند. امام کاری کرد که همشون خاموش شدن.
درستم نجات، فقط هم بسنده به بحث علمی امام باقر علیه السلام، بسنده به مباحث معارفی نبوده، درسته؟
نه ببینید، اصلا علم امام هم سیاست بود.
درسته.
حوزه امام خودش سیاسی بود. چرا امام باقر علیه السلام اگر واقعا فقط یک عالمه در یک گوشه یه داره مثلا درس و بحث و مثلا تفسیر میگه، چرا میرن سراغش؟ چرا اذیتش میکنن؟
بله.
چرا نهایتا مسمومش میکنن؟ برای خاطر این که تمام وجودش در عین این که علمیست اما سیاسی هست.
سیاسی هم هست،
اجتماعی هم هست.
درسته.
اقتصادی هم هست، فرهنگی هم هست.
بله.
از همه رو در دل خودش داره. جان
خیلی متشکرم، ممنونم. ما یه بخش دیگه هم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود، یه مقداری از امام باقر علیه السلام، از شهادتشون بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. الان در حال حاضر میخواییم شعرخوانی شاعر آینی آقای هادی جانفدا رو بشنویم که زحمت کشیدن و برای برنامه مدینه در غربت شعر رو خوندن و آماده است که ما بشنویم. از همتون التماس دعا.
عرض سلام دارم، تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه امام باقر صلوات الله علیه رو خدمت ساحت نورانی حضرت حجت صلوات الله علیه و همچنین همه ارادتمندان و عاشقان و دوستداران مکتب نورانی اهل بیت. امیدوارم که امشب مشمول نگاه پرفیض حضرت حجت صلوات الله علیه قرار بگیریم. ابیاتی رو از یک قصیده طولانی در خاک پای امام باقر علیه السلام تقدیم میکنم، امیدوارم که مقبول باشه. تو کیستی که سلام رسول این همه راه پیاده آمد و آخر به محضر تو رسید؟ سلام باقر علم نبی که نوح و خلیل به مکتب تو نوشتند مشقی از توحید. تو خود محمدی و صادق است معجزت، شبیه میم به تاج محمدی تشدید. ابو بصیر شد و جابر و زراده و زید، از آشیانه تو هر که دانشید و پرید. تو شهر معرفتی، زائرت قم است و نجف، تو در مقام مرادی و حوزه است مرید. نریخته است به دامان راویان حدیث، از آن دهان مبارک به غیر مروارید، از آن دهان مبارک چکیده لخته خون، رسیده بر لبش از زهر یک حدیث جدید. اگر که عاشورا صد نفر شهید شدند، به راه شام شدی صد هزار بار شهید. فدای آن نفس و آن دهان که در همه عمر مدام بر شرر روضه حسین دمید. انشاءالله که عزاداری هاتون عرض ادب هاتون مقبول پیشگاهش قرار بگیره. منو هم دعا کنید، محتاج به دعاتون هستم. یا علی مدد، خداحافظتون.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای هادی جانفدا، از شاعران خوب کشور عزیزمون ایران اسلامی. برنامه مدینه در غربت تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. انشاءالله بشنوید برنامه رو و همراه ما باشید. انشاءالله دقایق پایانی برنامه است و وعده دادیم که این لحظات از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی رستم نژاد، پژوهشگر و کارشناس مذهبی، انشاءالله توسلی داشته باشیم با آقا امام محمد باقر علیه السلام یادگار کربلا. در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم که امام باقر علیه السلام به ما یاد داد که اگر میخواهیم در این زندگیمون قوی باشیم، باید عالم باشیم.
بله،
در منابع اهل سنت اومده، در حلیت الاولیاء از منابع اهل سنت میگه که ما رأینا العلماء عند احد اصغر منهم عند ابی جعفر. ابی جعفر مراد امام باقر علیه السلام است.
بله،
یعنی هیچ کس از علما رو ندیدم که اونطور که پیش امام باقر اظهار کوچیکی میکنن، نزد کسی اظهار کوچیکی بکنن. یعنی وقتی که از علما پیش امام باقر میرسیدن، خودشون رو کوچیک میدیدن. این مرد بزرگی که علمای اون روز پیشش خاضع شدند، لحظه لحظه زندگیش با یاد امام حسین علیه السلام گره خورده.
بله.
چرا؟ ببینید، 35 سال، 34 سال، 35 سال خودش گریه های پدرش رو دید. امام سجاد علیه السلام را آب می دید، گریه می کرد. جوانی را می دید، گریه می کرد. قصابی را می دید داره گریه. مثلا ذبح گوسفندی میکنه، گریه میکرد. مثلا خونه اون موقع، خونه ها نون میپختن، غذا میپختن، دودی از خونه برمیخیزد، گریه میکرد. زنی را میدید که پشت سرش مثلا یک کودک 3-4 ساله دوان دوان در حال حرکت است، گریه میکرد. همه اینها دلش رو گره میزد به کربلا. همه این صحنه ها مال امام باقر علیه السلام هم هست. ما از امام سجاد میگیم، از امام باقری که 4 ساله بوده و خودش هم در کربلا حضور داره. ببینید، تمام این صحنه ها رو دیده، تمام این صحنه ها رو حس کرده. و بعد از اون میدونید کودک معمولا ذهنش میگیره دیگه مطلب رو. حالا اونا که دیگه امام بودن، فضای خودشون و راه خودشون، اما به هر حال ما انسانیم دیگه، از حیث بشر بودن.
بله،
این مشترکات همینو میگه. خب امام باقر علیه السلام ببین چقدر داره، از کربلا خاطره داره. ما از امام باقر علیه السلام شاید این بحث رو، پیوند به کربلا رو کمتر یاد میکنیم، ولی واقعا چنین بود. نمونهش روایاتی که داریم، ببینید در مدرسه امام باقر علیه السلام همه شیعه نیستن.
بله،
روات نشون میده همه جور هستن.
درست.
اما در این حال امام تا زمینه رو فراهم میدید، مخصوصا اگه یک شاعری وارد میشد، خیلی جالبه، شاعری اگه وارد مدرسه میشد، شاعر بود، میفرمود درس تعطیل برای لحظاتی، بشینیم، بفرما برای کربلا، از کربلا بگو. خیلی جالب است. ما روایاتی داریم که از امام باقر علیه السلام به شعرا امر میکنه، میگه بخوانید اونجوری که در جای دیگه میخونید و از کربلا برای من بخوانید. خب این نشون میداد که امام باقر علیه السلام که خودش آخرین امام کربلایی هم هست.
بله،
امام باقر علیه السلام آخرین امام کربلایی است و خیلی برای کربلا گریه کرده. چرا؟ برای خاطر این که او در خانه ای داره زندگی می کند که 34 سال، 35 سال پدری بالای سر این خانه است که یک سر شبان روز کارش عطف به کربلاست، نگاهش عطف به کربلاست. خیلی روشن هست که امام باقر علیه السلام یکی از زنده کنندگان یاد کربلا و در واقع که از کسانی که به شیعه آموزش داد که باید زندگیتون با کربلا گره بخورد.
درسته.
محرم داشته باشید، سفر داشته باشید، عزاداری داشته باشید، حزن داشته باشید در ایام خودش. از کسانی را که از اهل بیت مستقیم به شیعه این را آموزش داده و فرهنگش کرده امام باقر علیه السلام است.
خیلی ممنونم از شما. هیچ نگیم، فقط بگیم یا حسین و خدا حافظی. یا حسین.
دوباره دالم به یاد عاشورا میفته، یک کربلایی داره امشب از خامی. دوباره دالم به یاد عاشورا میفته، یک کربلایی داره امشب. امشب ارباب چشم انتظاره این یادگاره عاشورات. امشب زینب تو قتلگاهه، چشماش به راه این آقات. امشب ارباب چشم انتظاره این یادگاره عاشورات. امشب زینب تو قتلگاهه، چشماش به راه این آقا. خدا حافظ ای روزه هر شب، خدا حافظ ای عزیز زینب، خدا حافظ ای روزه هر شب، خدا حافظ ای عزیز زینب. خدا نگهدار چشای خونبار دل پر از تب. خدا نگهدار چشای خونبار دل پر از تب. آجرک الله صاحب الزمان، آجرک الله.
در استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا
برهان. رمز پیروزی، مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. خب مطمئنا نظافت محیط کار بسیار درستیه، اما اگه این نظافت با هدر دادن آب تصفیه شده ی آشامیدنی همراه باشه، نمیشه کار پسندیده‌ای حسابش کرد. پس برای نظافت محیط مورد نظر از جمله آشپزخانه، پارکینگ، حیاط و غیره به جای مصرف آب بهتر از جاروب استفاده بشه. هر بار شستشوی یک حیاط کوچیک 12 متری نزدیک به 100 لیتر آب مصرف میکنه که عدد بسیار قابل توجهیه و بهتر مدیریت بشه.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شما شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی. دوستان، آیا هیچ فکر کردید چرا و چگونه انسانها با وجودی که از راهنمایی عقل پیامبر درونی و راهنمایی وحی الهی که از طریق پیامبران به او میرسه باز هم مسیر انحرافی رو در پیش میگیره و گمراه میشه و احیانا دیگران رو هم به بیراهی و گمراهی میکشونه؟ در جواب باید بگیم که از جمله عوامل انحراف و گمراهی افراد انسان وسوسه های شدید و پی در پی شیطانه. این حقیقت رو میتونیم در قرآن کریم جویا بشیم. آیه 21 از سوره مبارکه نور رو میشنویم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
أي کسانی که ایمان آورده اید از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو گام‌های شیطان شود گمراهش می‌کند، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می‌دهد. این تعبیر لا تتبعوا خطوات شیطان در 4 جای قرآن تکرار شده که در 3 جای اون بلافاصله فرموده انه لکم عدو مبین. انسان‌ها از گام‌های شیطان پیروی نکنید، چرا که او دشمن آشکار شماست. مؤمنین از گام‌های شیطان پیروی نکنید، چرا که او دشمن آشکار شماست. این تعبیر قابل توجه، یعنی اولا دشمن، ثانیا دشمنیش آشکار. خدای متعال در قرآن از شیطان نقل کرده که من همه شما رو گمراه میکنم. خب این دشمنه و دشمنیش هم آشکاره. و در آیه مورد بحث علت این که من میگم از گام‌های شیطان پیروی نکنی رو این گونه بیان کرده، فانه یامر بالفحشاء والمنکر، یعنی شیطان به فحشاء و منکر و گناهان بسیار زشت شما رو فرمان میده. این که فرموده خطوات جمع خطوه است، از گامهاش پیروی نکنید، میشه فهمید که شیطان گام به گام و به تدریج انسان را از مسیر راست و درست دور میکنه و او رو به بیراهه و گمراهی میکشونه. یعنی شیطان ابتدا و بدون مقدمه انسان رو از مسجد به میکده، از خدمت به خیانت و از ایمان به کفر و از انسانیت به حیوانیت دعوت نمیکنه، چرا که میدونه به این شکل نمیتونه انسان رو تابع خودش بکنه. لذا او رو آرام آرام و مرحله به مرحله سعی میکنه به انحراف بکشوندش. به عنوان مثال شیطان در ابتدا با ایجاد وسوسه در دل طرف کارش شروع میکنه و مثلا به معاشرت و رفت آمده با افراد آلوده او رو دعوت میکنه. خب وقتی با اونا رفت آمد کرد، بعد اونها رو به مجالس اون اشخاص میبره. خب برو ببین چی میگذره درونشون، تو که گمراه نمیشی. مثلا در گام سوم فکر گناه رو در او ایجاد میکنه، در گام چهارم او رو به انجام کارهای شبهناک و گناهالود وادار میکنه و در گام پنجم او رو به انجام گناهان کوچک وامیداره و بالاخره او را آلوده به گناهان کبیره میکنه و اجازه بازگشت به دنیای پاکی و ایمان و انسانیت رو هم به او نمیده و هرچه به او فرمان میده همون را عملیاتی میکنه. این رو ما میتونیم با مطالعه در حالات انسانهای منحرف که چگونه و به تدریج منحرف شدن دریابیم. مثلا یه جوانی با یک نخ سیگار دود کردن کارش به جایی میرسه که به مواد سنتی رو میاره و از سنتی به صنعتی میرسه و معتاد میشه و بالاخره به انواع و اقسام جنایتهای کوچک و بزرگ دست میزنه، از سرقت و قتل گرفته تا تجاوز به عنف و امثال اینها. اینا از کجا نشه میشه؟ این که آدم خوبی بود، این که جوان سربراهی بود، به تدریج او رو کشون از یه نخ سیگار تا مثلا مواد صنعتی آنگونه ای. خب این واقعیت رو باز از امیرالمومنین علی علیه السلام میتونیم بفهمیم و درک کنیم. حضرت در خطبه 7 نهج البلاغه میفرماد آنها که شیطان رو ملاک کار خودشون قرار دادن و شیطان هم آنها رو به عنوان دامهایی برای خودش یا شریکانی برای خودش قرار داد، در دل آنها تخم گذاری میکنه. فباز فی صدورهم و فرخ، این تخمها به جوجه تبدیل میشن و دب و درج فی حجورهم، آرام آرام در دامن اینها رشد میکنند و بزرگ میشند و جست و خیزی دارند. کار این افراد به جای میرسه که شیطان در درونشون لانه گزیده که با چشم اینها میبینه، با زبان اینها حرف میزنه، یعنی به تعبیر عامیانه خودشون میشن شیطان مجسم، یه شیطان کوچک و تابع و تسلیم اون شیطان بزرگ. خب در نتیجه هرچه او دستور بده عملیاتی میکنن. این به تدریج رو دقت کنیم، آرام آرام انسان رو منحرف میکنه. ولذا بعضی ها گفتن که انسان باید شهامت نگفتن رو در موارد داشته باشه. یکی از موارد همین جاست، وقتی شیطان رو وسوسه میکنه بگه نه، من تابع تو نخواهم شد. از اول نباید به شیطان میدان داد و تابع او شد و پیرو به گام او، که انسان رو گام به گام و به تدریج منحرف میکنه. همواره باید بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از گامهای شیطان هم پیروی نکنیم تا انشاءالله دچار مشکل نشویم. همیشه در حسن و امان پروردگار باشید با ذکر و توجه به او انشاءالله.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکی و جهان زاده اش، در ساحت هم الالهدایی شده ای.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه ها، ایارامش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بی تا بیا و سادگی رو زینتت کن. اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا.
همه زیبایی ها تو خونه بادست. یه گل تنها اگه باشه میمیره. مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار هم سفرها رو میگیره. مسافر مثل گل زیبا.